سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداست یاور من، خداوندگار است زنده، نگاه دارنده جان من. آمین. در قسمت قبل نویسنده در مورد عصای موسی که تبدیل به مار شد صحبت کرد و در این رابطه متذکر شد که کارهای اصلی بر عهده خداوند است. در ادامه، به محض اینکه موسی دم مار را گرفت، در دستش عصا شد. حال دوباره عصایش را در دست داشت. ولی آیا همان عصای قبل بود؟ خیر، تغییری اساسی روی داده بود. پس موسی زن خیش و پسران خود را برداشته، ایشان را بر الاغ سوار کرده به زمین مصر مراجعت نمود و عصای خدا را به دست خود گرفت. کتاب خروج باب 4 آیه 20. حال این عصا عصای خدا شده است. البته همان ترکه چوبی بود که موسی آن را قبل از ملاقات با خدا در بوته مشتعل به دست می گرفت. وقتی آن شب عصا را به خانه برد، خانواده‌اش آن بریدگی ها و خط و خطوط آشنای روی آن و خمیدگی سر آن را دیدند. اما در واقع با عصای قبل تفاوت داشت. قبل از این عصای موسی بود، ولی اکنون عصای خداست. و چه تفاوتی بالاتر از این؟ بعدها خدا به موسی میگوید که عصای خود را بر دریای سرخ دراز کند و چون او این کار را کرد آبها شکافته شد. وقتی بنی اسرائیل در بیابان به سر میبردند و به آب دسترسی نداشتند، خدا به موسی گفت که با عصای خود به صخره بزند تا آب از آن بیرون بیاید. در جنگ با عمالیق، در حالی که یوشع سپاه اسرائیل را در میدان جنگ فرماندهی می کرد، موسی عصای خدا را به دست گرفته بر قله کوه ایستاده بود. تا وقتی که موسی دست خود را بالا نگاه می داشت، اسرائیلیان پیروز می شدن و چون دست خود را پایین می آورد، عمالیق غلبه می یافتند. به تدریج که دست های موسی خسته شد، هارون و پسرش هور به کمک او آمدند و دستهای او را بالا نگه می داشتند تا عصا همچنان برافراشته بماند و سپاه اسرائیل در جنگ پیروز شود. این هم نوعی عصا است. عصایی که سابقا موسی برای راندن و جمع کردن گوسفندان از آن استفاده می کرد، حال عصای خدا شده و معجزات می آفریند. خدا با تأکیدی خاص به موسی فرمود این عصا را به دست خود بگیر که به آن آیات را ظاهر سازی. قرار بود این عصا ابزار کار جدید موسی شود، وسیله‌ای که خدا توسط آن اعمال قوی ظاهر سازد. دلیل اینکه در این کتاب به عصای موسی پرداختیم این است که عصای هارون ظاهراً همان عصای موسی بوده و پروفسور بروس نیز در مقاله‌ای که در مورد عصای هارون در فرهنگ جدید کتاب مقدس نوشته به این موضوع اشاره کرده است. بعد از واقعه شکوفه دادن عصا، خدا به موسی گفت عصای هارون را باز مقابل شهادت بگذار تا چون نشانه‌ای برای طغیانگران حفظ گردد، تا این گونه هم همه ایشان را بر من پایان دهی مبادا بمیرند. کتاب اعداد باب 17 آیه 10. کمی بعد به موسی گفته شد که عصا را بگیرد و در قادش با صخره سخن بگوید که آب خود را بدهد. کتاب اعداد باب 20 آیه 8. آنگاه موسی عصا را از حضور خداوند گرفت، یعنی از قدس الاقداس، جایی که عصای هارون را گذاشته بودند. آنگاه موسی برخلاف چیزی که خداوند امر فرموده بود، به جای صحبت کردن با صخره با عصا دو ضربه به آن زد. نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که عصایی که موسی با آن به صخره زد همان عصای هارون بود که شکوفه داده بود و بعداً در خیمه شهادت گذاشته شد. همچنین به نظر می‌رسد که بعد از واقعه بوته مشتعل، موسی و هارون به طور مشترک از یک عصا برای انجام معجزات در مصر استفاده می کردن. حتماً میاد دارید که چون موسی تمایلی برای رفتن به مصر و صحبت با فرعون نداشت، هارون به عنوان نبی او به مصر رفت. نه موسی، بلکه برادرش هارون اولین معجزه را در حضور فرعون انجام داد. هارون عصای خود را پیش روی فرعون و پیش روی ملازمانش انداخت و اژدها شد. کتاب خروج باب 7 آیه 10. در مورد اولین بلا از 10 بلای مصر، خدا به موسی گفت بامدادان نزد فرعون برو، اینک به سوی آب بیرون می آید و برای ملاقات وی به کنار نهر بایست و عصا را که به مار مبدل گشت به دست خود بگیر. خداوند به موسی گفت به هارون بگو عصای خود را بگیر و دست خود را بر آبهای مصر دراز کن و تمامی آب نهر به خون مبدل شد. کتاب خروج باب 7 آیات 15 تا 20. به روشنی پیداست که هارون از عصای موسی استفاده کرده و آنچه عصای هارون نامیده شده همان عصای موسی بوده است. تمام نکات فوق در راستای تعمق ما هستند. اگر می‌خواهیم بدانیم که هارون عصای خود را از کجا گرفت، اگر می‌خواهیم بدانیم که چگونه از حیاتی سرشار از ثمر برخوردار شویم، باید با این سوال خدا شروع کنیم که آن چیست در دست تو؟ و مشتاقانه و در اطاعت کامل آن را به حضور خداوند بر زمین بیاندازیم. شاید آنچه در دست دارید چیزی مفید بی آزار مانند عصای موسی باشد، اما همون چیز در دست شما و تحت کنترل شما ممکن است به پناهگاهی برای مار تبدیل گردد. اگر از شما بپرسم آن چیست در دست تو، شاید در جواب بگویید شغل من. ممکن است برای رسیدن به جایی که الان هستید سخت کار کرده و اوقات، زحمات و مشکلات بسیاری برای آن تحمل کرده باشید تا بالاخره به اینجا رسیده اید. ولی آیا حاضرید آن را به حضور خدا بیاندازید؟ اگر در دستان شما باشد ممکن است خطرناک گردد. مار ممکن است در دست شما مهار نشدنی و خطر آفرین باشد، ولی وقتی آن را به حضور خدا بیاندازید آن را به شما پس خواهد داد، چنان که عصای موسی را به او بازگرداند. شما دم آن را میگیرید و خدا سرش را خواهد کوبید. او مراقب مار خواهد بود و آنگاه شغل شما شغل خدا خواهد گردید، چنان که عصای موسی عصای خدا شد. شغل شما به همان صورت باقی خواهد ماند، اما تحت مدیریت دیگری قرار خواهد گرفت. او به جای شما کار خواهد کرد، به نحوی که امور دیگری را که خدا دخالتی در آنها ندارد به مبارزه می طلبد. آن چیست در دست تو؟ شاید در جواب بگویید تحصیلات من. من آرزوهای بلندی دارم و برای رسیدن به آنها تلاش می کنم و به زودی آنها را به دست خواهم آورد. بسیار خوب، حرف شما درست و ارزشمند است. ولی آیا حاضرید آرزوهای خود را به حضور خدا بیاندازید؟ آیا آنها را به پای خدا می اندازید و به او حق می دهید که اگر اراده‌اش باشد آنها را از شما بگیرد؟ یا اگر برای انجام ارادهش مفید باشد آن را به شما بازگرداند؟ تحصیلات و آرزوهای شما هر اندازه مشروع و ارزشمند باشند، در دستان شما تنها از آن شما خواهند بود و ممکن است ماری در آن کمین کرده باشد. آنها را به خدا تقدیم کنید تا ترسی نداشته باشید. اگر درست و شایسته باشند و خدا آنها را به شما بازگرداند، آنها را از دم بگیرید و او مواظب قسمت خطرناک خواهد بود. در این صورت تبدیل به تحصیلات خدا خواهند شد که برای زندگی سرشار از موفقیت و ثمرات در اختیار شما خواهند بود. آن چیست در دست تو؟ شاید در جواب بگویید پول من. من برای هر شاهی آن زحمت کشیدم و آن را عاقلانه خرج می کنم. آیا حاضرید آن را به حضور خدا بیاندازید؟ شاید کمتر جایی باشد که مانند پول ما و دیدگاه ما نسبت به آن کمینگاهی آسوده برای شیطان فراهم سازد. آن را به حضور خدا بیاندازید. ممکن است خدا آن را به شما بازگرداند، اما مواظب باشید که تنها دم آن را بگیرید. در این صورت تبدیل به پول خدا خواهد شد، هرچند نمی دانید خدا چگونه این پول را برای بخشیدن حیات خود به دیگران و آوردن ثمرات نیکو به کار خواهد برد. به عنوان پول شما ممکن است خطرناک باشد، اما به عنوان پول خدا مفید و مؤثر خواهد بود. آن چیست در دست تو؟ شاید در جواب بگویید خانواده من. چه جواب خوب و ارزشمندی. خانواده شما عطیه است که خداوند به شما بخشیده. اما اگر شما پدر یا مادر هستید، آیا حاضرید فرزندان خود را به حضور خدا بیاندازید و آنها را به خدا بازگردانید؟ مطمئن باشید که خدا آن را به شما پس خواهد داد، ولی مواظب باشید آن را از دمش بگیرید. ممکن است خدا مطابق اراده خود با خانواده شما عمل کند و احتمال دارد اوقات سخت و دشواری داشته باشید. ممکن است متحمل غم و محرومیت شوید، اما این خانواده خداست و در هر آنچه اجازه می دهد هدفی دارد. نگران نباشید، حملاتی که شیطان به خانه شما وارد می کند مستلزم این است که با خدا بجنگد. آن چیست در دست تو؟ شاید در جواب بگویید مسئولیت های کلیساییم. من جزو مشایخ، خادمان یا رهبران کلیسا هستم. در جلسات کلیسایی تعلیم می دهم. رهبری جوانان را به عهده دارم. در کلیسا موعظه می کنم. آیا حاضرید آن را پیش پای خدا بیاندازید؟ آیا حاضرید تمام مسئولیت‌ها و مراتب کلیسای خود را به او تسلیم کنید؟ آیا حاضرید تمام نقشه‌ها و برنامه‌هایی را که برای کلیسای خود در نظر دارید دور بیاندازید و تنها در پی درک و انجام اراده خدا باشید؟ با خودداری از این کار، شما همچنان رهبر کلیسا، معلم کتاب مقدس یا واعظ تمام یک شنبه ها خواهید ماند، اما آن کلیسا کلیسای شما خواهد بود و ایده های خود را در موعظه های خود به مخاطبین خود تعلیم خواهید داد و به این ترتیب میدانی باز و فرصتی مناسب برای مار آماده خواهد کرد. آنها را به پای خدا بیفکنید و همانطور که خدا به شما فرموده آنها را دوباره، اما تنها از دومشان بگیرید. در این صورت تبدیل به کلیسای خدا و تعلیم خدا خواهند شد و شما نیز رهبر خدا و واعظ خدا خواهید گشت و کار شما سرشار از زندگی، قدرت و ثمر خواهد گردید. همانطور که درباره موسی و هارون دیدیم، این کار به این معنی نیست که زندگی آسان خواهد شد، چرا که به خط مقدم جبهه جنگ روحانی اعزام می شوید و محتاج کوچکترین توشه حکمت و ابتکار می گردید. اما فرعون‌ها باعث وحشت شما نخواهند شد. دریای سرخ جلوی شما را نخواهد گرفت. امالیق‌ها شما را شکست نخواهند داد، چرا که شما چیزی در دست دارید که موسی در دست داشت، یعنی عصای خدا. این کار خداست و تنها اراده او را جاودانی می سازد. وقتی مار را از دم بگیرید، خدا مواظب سر آن خواهد بود. آنگاه اگر به هر دلیلی از کارتان فاصله گرفتید، دیگر در کلیسا موعظه نکردید، در جلسات کلیسایی تعلیم ندادید و نقشی در رهبری کلیسا نداشتید، آن عصا مدت‌ها بعد شکفته، شکوفه آورده و گل داده بادام خواهد آورد. ولی اگر می‌خواهید آن را در دست خود نگاه دارید، می‌توانید این کار را بکنید. خدا شما را مجبور نمی‌کند. او مچ شما را نمی‌پیچاند و اسلحه‌ای بر شقیقه شما نمی‌گذارد. شما می‌توانید همانطور که خود می‌خواهید دیندار بمانید. اما باید به شما هشدار بدهم که اگر عصا را در دست خود نگاه دارید، ماری در دست خود نگاه داشته اید و نمی دانید چه وقتی می جهد و نیش می زند. نمی دانید چه وقت خواهد بود که در شغل، تحصیلات، پول، خانواده یا کلیسایتان آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مشهور است، زهر خود را خواهد ریخت. نکته تأسف‌بار این خواهد بود که شما به او فرصت و امکان داده اید. این است عصای هارون که وی آن را از موسی و موسی نیز آن را از خدا گرفت. این عصا در واقع عصای خداست. در دست شما عصای کیست؟ اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، به حضورت با فروتنی آمده ایم و اعتراف می کنیم که می خواهیم تمام زندگی خود را به دست تو بسپاریم و تو با قدوسیت، قدرت و حکمت بیمانندت ما را راهنمایی کنی و به پیش ببری. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.